بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث مطلق و مقید، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث ها این شد که برای قرینیت حکمت، که یک قرینه است به عنوان قرینه سوم که نه قرینه مقالی است و نه قرینه حالیه، ما یک مقدمه بیشتر لازم نداریم و او هم عبارت از مقدمه اولا بود، یعنی مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشه، نه در مقام ابهام و اجمال و اهمال. و همونطوری که عرض کردیم و مرحوم آقای آخوند هم در اینجا اشاره می کنند، مقصود این نیست که مولا در مقام بیان تمام مراد جدی خودش باشه، یعنی اونی که غرض مولا به حسب جد به او متعلق شده او را میخواد بیان بکند، نه مقصود این نیست، بلکه مقصود مولا این است که یک قانونی را القا بکنه و یک ضابطه ای را مطرح بکنه که این قانون و ضابطه به عنوان یک مرجع در موارد شک در تقیید مورد استفاده واقع بشود. و همون طوری که در قوانین عقلائیه وجود تبصره‌های متعدد بعدی این کشف از این نمی کند که قانون از نظر قانونی و از نظر کلی و از نظر مرجع بودن یک نقصی درش وجود داره. در ما نحن فیه هم همینطور مولا میخواد با احل الله البیع قانونی را در رابطه با بیع القاء بکنه و مطرح بکنه. حالا اگر بعد یک دلیلی آمد گفت نه النبی عن بیع القرار و بیع قرار محکوم به بطلان شد، این کاشفه از این نیست که احل الله البیع از نظر مراد استعمالی که قوام قانون به همین اراده استعمالی است نقصی درش وجود داشته. و نهن نبی عن بیع القرار کاشف از این معناست که مولا در مقام بیان نبوده و اهل الله البی اطلاقی برای او ثابت نبوده، که نتیجه این بشود که اگر ما در مواردی باز شک کردیم که مثلا بیعه با غیر صیغه بیعه معاتاتی هل هی صحیحتون ام باطله، ما نتونیم به اهل الله البی تمسک بکنیم. نه، اگر صدها تقیید هم به اهل الله البی متوجه بشه، باز اون عنوان مرجعیت و قانونیتش محفوظه و در مورد شک در تقییدهای بعدی ما می توانیم به اهل الله البی تمسک بکنیم. و عرض کردیم که در این رابطه این مسئله عام و خاص میمانه، همونطوری که لا تکرم زیدن العالم هیچ از نظر قانونی در اکرم کل عالمین تصرف نمی کنه و حتی مسئله مجازیت هم مطرح نیست. با وجود لا تکرم زیدن العالم، اکرم کل عالمین در همون معنای عام خودش استعمال شده و عنوان قانون عمومیش محفوظه، منتها لا تکرم زیدن العالم فقط کشف از همین مقدار میکنه که اراده جدی مولا به اکرام زید متعلق نشده و الا اراده استعمالی و اراده قانونی طبق همون مفاد لفظه، که مفاد لفظ عبارت از عمومه، منتها در مقام تقنین ما دو جور می توانیم جعل قانون بکنیم، هم قانون به نحو عموم قابل جعله و عموم یک طریق برای تقنین و القاء قانونه، یک طریق هم عبارت از اطلاق دلیل قائم نشده که قانون باید به یک صورت القا بشود. عموم یک نوع قانون گذاریست که درش نظارت اجمالیه نسبت به افراد، و در اطلاق یک نوع دیگریست برای قانون گذاری که جز ماهیت و طبیعت چیزی متعلق حکم واقع نشده و هیچ نظارتی ولو به نحو اجمال در رابطه با افراد مطرح نیست. پس در حقیقت همون مطلبی که در باب عام و خاص مطرحه در باب مطلق و مقید هم همون معنا مطرحه. چی فهمید؟ حال مانعی ندارد. عرض می شود که پس نتیجتاً در باب قرینه حکمت ما یک مقدمه بیشتر لازم نداریم، لکن مشکلی که در اینجا وجود داره اون این است که خب ولو ما یک مقدمه نیاز داشته باشیم برای تمسک به اطلاق، باید این مقدمه را احراز بکنیم. اگر ما شک داشته باشیم که مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، ولو اینکه ما گفتیم بیش از یک مقدمه لازم نیست، اما این مقدمه باید احراز بشه و ما به دست بیاریم که مثلا احل الله البیع و اقیم الصلاة، این دوتا با اینکه هر دو در کتاب الله وارد شدن، لکن احل الله البیع به اطلاقش تمسک می شود، اما اقیم الصلاة و آت و زکات رو میگن در مقام بیان نیست و نمیشود تمسک به اطلاق اقیم الصلاة و آت و زکات بشه. بالاخره این مقدمه از چه طریقی احراز میشود؟ از کجا به دست بیاریم که مولایی که گفته اعتق رقبتن، آیا در مقام بیان تمام مراد قانونی و استعمالی بوده یا اینکه در مقام احال و اجمال بوده؟ راه برای تشخیص این معنا چیه؟ اگر در یک موردی یک قرائن شخصیه وجود داشته باشه و ما از طریق اون قرائن شخصیه بتوانیم بست بیاوریم که مولا در مقام جعل قانون بوده، مقام ایه یک حکم قانونی بوده، نه در مقام اینکه اشاره ای بکنه به اینکه یک نمازی در اسلام، لکن تفصیلشو بعدن میخواد بیان بفرماید. اگر ما از راه قرینه شخصیه این مطلب رو دست بیاوریم، خب جای بحث نیست. اما اگر ما هیچ قرینه نداریم، نه در رابطه آت و نه در رابطه با نفی، نه در رابطه با اینکه مولا در مقام بیان هست و نه در رابطه با اینکه مولا در مقام بیان نیست، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا مرحوم آخوند قدس سره در کتاب کفایه می‌فرمایند که همونطوری که ما اصول عقلائیه متعددی داریم که انه مثل اصالت و زهور و امثال ذالک، ما یک اصل عقلائی هم در این مورد داریم و اون این است که بناء اینه که اگر در یک مورد داشته باشند که مولا در مقام بیان هست یا نه، بناشون این است که میگویم در مقام بیان هست، بنا میگذارن بر این که مولا در مقام بیانه، مگر در مواردی که دلیل بر خلافش قائم بشه و دلیل اقتضا بکند که مولا در مقام بیان نیست، و الا در مواردی که دلیل بر خلاف قائم نشده و ما ایم و مسئله شک در این که مولا در مقام بیان هست یا نیست، بناء عملی عقلا بر این معناست. حالا به چه دلیل؟ کأنه ایشون، حالا ولو این که به صورت یک دلیل بیان می کنند، لیکن در باطن کأنه دو دلیل رو ایشون برای این مسئله بیان می کنند. یکی سیره ممره عقلائیه، میگن شما به عقلا در این موارد مراجعه بکنید که ببینید که اگر مولا یک حکم مطلقی را در باره عبد صادر کرد، اینطور نیست که عقلا مدتی بنشینند و خودشون رو معطل بکنند و بگویند که ما باید دنبال بکنیم ببینیم آیا مولا در مقام بیان بوده یا در مقام بیان نبوده. اگر در مقام بیان بوده، به اطلاق کلامش تمسک بکنیم، نه ما یه همچه حالت تأخیر و حالت معطلی در عقل لاحظه نمی کنیم. و این نه برا خاطر این است که مقدمه اولا مقدمیت نداره. نمیشه این معنا رو انکار کرد که مقدمه اولا مقدمیت داره، پس چرا عقلا منتظر نمی نشینند و چرا معطل نمی نشینند ببینن که آیا این مقدمه وجود داره یا نه؟ این دلیل بر این است که یک اصل عقلایی و یک بائع عقلایی وجود داره، به عنوان این که در مواردی که شک دارن که آیا مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اینها بنا می‌گذارن بر این که مولا در مقام بیان و مقدمه یا مقدمات حکمت تمامه و در نتیجه تمسک به اطلاق می کنند. پس ما از این بناء عملی عقلا استکشاف می کنیم یک اصل عقلایی را، به عنوان اینکه عقلا بنا می گذارند علا کون المولا فی مقام البیان. بعدشون استشهاد می کنند که عرض کردم این رو می توان به صورت دلیل دوم مطرح کرد و اون مسئله فقها هاست و مشهور بین فقها. خب مشهور بین فقها این کتاب مکاسب شیخ که ما در باب احل الله البیع میبینیم اینقدر مسائل مرحوم شیخ طبعا لسائر الفقها در رابطه با اطلاق احل الله البیع استفاده میکنه. صحت بیع ماتاتی، صحت بیع فضولی، مسائل مختلف رو از اطلاق احل الله البیع فقها استفاده کردن. اون وقت اینجا جای این سوال نیست که کسی به مرحوم شیخ و دیگران بگوید که شما از کجا به دست آوردید که احل الله البیع در مقام بیانه؟ آیا روایتی دلالت بر این مطلب کرد؟ مسئله دلالت کرد بر اینکه احل الله البیع در مقام بیانه، یا اینکه نه هیچ توجیهی غیر از این نداره که ما بگیم در مواردی که شک در این معنا وجود داره که آیا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، مقتضای اصل عقلایی این است که بنا بگذاریم علا کون المولا فی مقام البیان حتی یستکشف الخلاف و یقوم الدلیل علا عدم کون المولا فی مقام البیان، و الا کجا جبرئیلی نازل نشد که بگوید احل الله البیع در مقام بیانه؟ و شما می توانید به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنید. اون وقت ایشون یک دفع توهمی هم اینجا می فرمایند، می فرمایند ممکنه کسی بیاد اینجوری بگه، بگه علت این که مشهور به احل الله البیع تمسک می کنند این برا خاطر این مطلبه که مطلق از نظر مشهور به حسب وضع واضح وضع اهل دلالت علی شیوع و سریان در حقیقت احل الله البیع بشه مثل یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، همونطوری که در تمسک به عموم العقود دیگه ما نیازی به این قبیل از مقدمات نداریم. شاید علت این که مشهور فقها به اطلاق احل الله البیع تمسک می کنن این است که در معنای مطلق و در حقیقت مطلق اون قید شیوع و سریان رو در موضوع لهش مدخلیت براش قائلن، که در حقیقت معنای احل الله البیع این بشه احل البیع المقید به شیوع فی جمیع الافراد و فی جمیع المصادیق. ممکنه روی این جهت باشه که مشهور تمسک کردن. ایشون میفرماید ما در اون فصل قبلی ثابت کردیم که این نسبتی که به مشهور داده شده، این نسبت غیر صحیحه و اونی رو که مشهور در موضوع له و معنای مطلق قائلند همون نفس طبیعت و ماهیت، بدون اینکه قید شیوع و سریان دخالتی در معنای موضوع له مطلق داشته باشه. بعد ایشون می‌فرماید شاید علت اینکه به مشهور همین نسبت غیر صحیح داده شده همینه که دیدن که مشهور به اطلاق احل الله البی تمسک می کنن، با اینکه هیچ احراز نکرده که این در مقام بیانه، اون وقت گفتن چطور جمع میشه بین این دو مطلب که از یک طرف به اطلاق احل الله البی تمسک بشه در حالی که احراز نشده که احل الله البی در مقام بیانه. گفتن پس لابد مشهور میخوان بگن معنا و موضوع له البی، یعنی البی المقید به شیوع فی جمیع الافراد و ساری فی جمیع المصادی، در حالی که ایشون میفرماید نه، وجهش این نیست. وجهش همین است که ما میگیم مشهور در معنای مطلق قید سریان و شیوع رو مدخلیت نمیدهند، لکن علت این که به احل الله البی تمسک میکنند روی همون اصل عقلاییه که عقلا میگویند در مواردی که انسان شک داشته باشد که مولا در مقام بیان هست یا نه، باید بنا بگذارد بر این که در مقام بیان، مگر اینکه دلیل قائم بشود علی عدم کونهی فی مقام البیان. پس خلاصه بیان مرحومای آخون به این برگشت که ما یک اصلی داریم به عنوان اصل عقلایی و او عبارت از حمل و کلام المولا علی کونهی فی مقام البیان فی مواردش شک فی کونهی فی مقام البیان. این خلاصه بیان مرحوم محقق خراسانی است. آیا این بیان ایشون درسته یا نه؟ این بیان ایشون در بعضی از موارد قابل قبوله، اما در بعضی از موارد قابل قبول نیست. اون جایی که قابل قبول هست عبارت از این امثال این مورده که ما هم خودمون محل ابتلاعمون هست، امثال این مورد، و او این است که مسائلی که فرض کنید از امام علیه السلام صادر میشه، این الان نوعین، چون ائمه علیهم السلام می دانستند که روایات اینها به عنوان یک ذخیره و گنجینه برای آینده شیعه باید محفوظ بمانه. لذا این همه سوالی که امثال زراره و محمد ابن مسلم و غیر اینها از ائمه علیهم السلام می کردن، نه برا خاطر این بود که این مسائل مورد ابتلاء این است، نه برا خاطر این بود که می خواستن الان بپرسند و بعدم فوراً برن بر طبقش عمل بکنن، نه، این مثل یک شیخ روایت که شاگردانی داره و روایاتی را برای شاگردانش برای ثبت و ضبط نقل میکنه، اکثر این سوال و جواب ها به این کیفیت بوده، برای این بوده که در مجموعه ها و کتاب ها جمع بشه و این کتاب ها به عنوان یکی از منابع مهم فقه شیعه در آینده قابل استفاده باشه. لذا اصول و کتبی که در اون زمان تدوین شد تقریبا به 400 کتاب رسید که ازش تعبیر به اصول اربع مئه می شود. متاسفانه همه اونها در این کتابهای اربعه‌ای که در اختیار ما هست یا بعضی از کتابهای دیگر مثل مقنعه و امثال مقنعه اینها وجود نداره. خب پس احکامی که از ائمه صادر می شده گاهی به عنوان ثبت و ضبط در کتاب بوده که این بماند برای بعد و مورد استفاده و استناد واقع بشه، گاهی هم برای این بوده که سائل راوی سوال می کرده که من یه همچه مسئله برم پیش آمده، الان تکلیفم چیه؟ میخواد حکم رو بپرسه و بعد بلا فاصله ترتیب اثر عملی بدهد. فرض کنید یک کسی میاد خدمت امام میگوید من زهار کردم، زهار یکی از محرمات و در فقه کتابی به نام کتاب زهار داریم و این احکام و آثاری برش باره، حالا از امام میپرسه که من زهار کردم تکلیفم چیه؟ امام در جواب میفرماید که این ظاهرتا فاعتق رقبتن، درسته که حکم در اینجا به این کیفیت بیان شده، لکن این حکم برای این است که بلافاصله مورد عمل قرار بگیره، مثل مسائل زیادی که این عوام از من و شما میپرسند و عرض میشود ما هم جواب میگیم و هدف از جواب این است که مورد ترتیب اثر عملی به علت اینکه مبتلا به واقع بشود. دو نوع ما صدور مطلق از امام داریم. حالا آیا کلام مرحوم محقق خراسانی در رابطه با اینکه اصل اوغلایی در موارد شک این است که بناء بر بیان گذاشته بشه، در هر دو مورد این بیان ایشون تمامه، یا اینکه ممکنه ما بگوییم در یک موردش تمامه و در مورد دیگر حداقل ما شک داریم که یک همچه اصل اوغلایی وجود داره یا نه، و اگر شک هم داشته باشیم برای ما کافی نیست، ما باید احراز بکنیم وجود یک همچه اصل اوغلایی را. حالا دقت بفرمایید، فردا انشاءالله عرض می کنیم.